أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فقال وإذا كنا عظاما ورفاتان أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكفر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينعدون إليك رؤوسهم ويقولون متاهب قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. در جریان معاد همونطوری که ملاحظه فرمودید چند تایف آیه راجع به استبعاد منکران معاد است. این تایف از آیات بخشی ناظر به مبدأ قابلی است که بدن بعد از فرسوده شدن و خاک شدن دیگه قابل حیات جدید نیست. بخشی از اینها ناظر به مبدأ فاعلی است به لحاظ قدرت که کی میتواند این مرده ها یا این خاک ها را زنده کند. این دو تا اشکال مال این است که کسی مرده را نمیتواند زنده کند. اما اشکال سوم ناظر به حشر اکبر است که این مرده ها مخلوط شدن، ممزوع شدن، ذرات بدن اینها ناشناخته است، هر کدام به دیگری تبدیل شده است که این ناظر به علم است. بخشی از آیات جوابگوی این شبهه است. اگر چنانچه این اشکال سوم به این صورت تقریر بشود که این ذرات در یکدیگر تنیده است، اون را علم پاسخ میدهد که علم خدا میتواند فارغ این ذرات باشد. اما اگر اشکال ناظر به این است که این تبدیل به اون شد، نه اینکه این در او تنیده است، مثلا یک لیتر شیر وقتی با یک لیتر شیر دیگر ممزوج بشود، این اشکال تنیدن است. علم ذات اقدس اله میتواند اون ذرات را از هم جدا کند. اون اشکال امتزاج با علم الهی حل میشود. اما اگر اشکال در تبدیل باشد که این بدن جزء اون بدن شد، کاملا بدن زید شد، کاملا بدن امر شد، اون دیگر با مسئله علم الهی قابل حل نیست. سخن در این نیست که اینها بالفعل موجودن و تنیدن و تشخیص اینها چگونه است تا ما بگوییم علیم مطلق پاسخگوست. اجزای اصلیه و غیر اصلیه هم سند معتبر می خواهد که بدن کسی جزء اصلی بدن دیگری نشود. این هم اصل تفصیل سند معتبر می خواهد، هم تحلیل سند معتبر می خواهد که اگر بدن جزء بدن دیگر شد، حتما جزء اصلی او نمی شود، جزء فرعی او می شود. بنابراین جریان علم از دو منظر مطرح است، چون که جریان قدرت هم از دو منظر مطرح است. 5-6 طایف از آیات ناظر به مبدأ قابلی بود که مرده نمیتواند زنده بشود. یک، ممزق و تکه تکه شده و پاره پاره شده نمیتواند دوباره زنده بشود. دو، عظام نمیتواند دوباره زنده بشود. سه، رفات دوباره حیات نمیگیرد. چهار، رمیم دوباره حیات نمیگیرد. پنج، تراب دوباره حیات نمیگیرد. شش، این طوائف ششگانه و امثال اونها به تعبیرات گوناگون در قرآن کریم آمده است. راجع به مبدأ فاعلی از در قدرت ذات اقدس اله گاهی فرمود که خدا بر کل شیء قدیر است، این میشه برهان. گاهی فرمود افعیینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید و ما هم به معجزین و ما نحن به مسبوقین، نه اونها میتوانند جلو بیفتند نه میتوانند ما را عاجز کنند، قدرت خدا نامتناهی است. این هم میشود برهان. اما اون آیاتی که دلالت دارد به این که همون کسی که برای بار اول خلق کرد همون میتواند بار دوم بیافریند، این میشه جدال احسن. برای اینکه بار اول او آفرید و این سخن حق است، معقول است و خصمم قبول دارد، هم معقول است هم مقبول، میشه جدال احسن. علم الهی هم که برابر آیات سوره مبارکه لقمان حل شده است. بخشی از آیات ناظر به این است که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، ما شما را از زمین خلق کردیم دوباره به زمین برمیگردانیم، بار سوم از زمین بیرون می آوریم. این ناظر به بدن است و جسم. مشکلی که مربوط به این بخش از بحث است این است که در این که همه ما از زمینیم و دوباره به زمین برمیگردیم و بار سوم از زمین خارج میشویم، این هست. اما حالا اگر کسی تو دریا طعمه ماهی ها شد یا سوار این سفینه های فضایی شد و همونجا رخت بربست، این دیگه به فیها نعیدکم نیست. این برابر اکثری و غالب و امثال ذالک است. حالا به همین اکثری و غالب که منها خلقناکم که در سوره مبارکه طه آمده، به فیها نعیدکم به منها نخرجکم تارة اخرى، مشکلی که از این به بعد مطرح است این است که در سوره مبارکه ابراهیم قبلا این آیه بحثش گذشت که ما در جریان قیامت کل زمین اوضاع عوض میشه، و آسمان ها هم عوض میشه که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی یوم تبدل السماوات غیر السماوات. پس آسمان ها عوض میشه، زمین عوض میشه، کل مجموعه نظام کیهانی دگرگون میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، چه یه فرمود بر ارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. حالا این سوال مطرح است، انسان ها را که باید برابر آیه سوره طه از زمین خارج بکند، این زمین تبدیل میشه به چی تبدیل میشه؟ یعنی کوها و امثال ذالک دره ها را پر می کند، زمین صاف میشه. این مشکلی ندارد، آسان است. چون در بخش از آیات آمده است که یسألونک عن الجبال، این سلسله جبال در قیامت چی میشه؟ قل ینسفها ربی نسفا و یذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. این مشکلی نیست و کاملا هم درکش آسان است و هم به اصل مسئله اشکال وارد نمی کند. چرا؟ برای اینکه ما در این زمین وارد می شویم، این کوها که باعث ناهمواری کره زمین است کوبیده می شود، این دره ها و گودی ها را پر می کند، زمین مسطح می شود. ینسفها ربی نسفا، اونگاه این زمین به صورت قاع سفسف می شود. قاع یعنی بیابان، سفسف تأکید آن است، یعنی بیابان صاف که هیچ کجی تبت ماهوری گودی ندش نیست، که کسی نمی تواند خودشو پنهان کند. در شرایط فعلی ممکنه کسی پشت کوه پنهان بشه، تا تو دره پنهان بشه. فرمود در صحنه قیامت اینا مطرح نیست، ما همین کوها را میکوبیم به صورت صاف در میاد، قاع میشود یعنی بیابان، صف صف میشود یعنی انحراف و کجی و اعوجاج درش نیست. چشم افراد هم در صحنه قیامت تیز است، حالا 1,000,000 فرسخ 1,000,000,000 فرسخ هر چه را بخواهد میبیند، نه احتیاج دارد به دوربین، نه انسان ضعف بصره دارد. فبصر و کلیومه حدیدون حدت دارد، تیز است. خواستی 10,000,000 فرسخ اون طرفتر رو ببینی میبینی. برابر این کسی نمیتواند، یه شرمنده نمیتواند یه جایی بره که خجالت نکشه، برای اینکه نه تپ ماهوری هست، نه کوه هست، نه دره هست، نه درخت هست تا پشت اونا بره، نه چشم اینها چشم عادیست که او را نبینه، که بگه من اینها داری دو فاصله میگرم که من را نبینن خجالت نکشن. این نیست، اینا قابل حله، کاملا قابل درک. اما اون سؤالی که میمونه تو سوره مبارکه ابراهیم بحثش گذشت، این است که این زمین تبدیل میشود یعنی این کوه ها عوض میشه، خب بر این آسونه. اما در روایات دارد که تبدیل می شود الی ارض لم یعص علیها، به زمینی که روش گناه نشده. این یکی. در بعض از روایات که در ذیل همون آیه سوره مبارکه ابراهیم گذشت، این است که این کره زمین تبدیل می شود به کرت ارض نقیه، یک کره نان میشه که مردم در صحنه قیامت قبل از اینکه به حساب ها رسیدگی بشه از این کره نان میخورن. خبز نقی میشه، گندم نقی میشه. این یعنی چی؟ خب اینا رو که نمیفهمیم، اونی که اینا رو نمیفهمیم و نفهمیدن اینها هم ذهن را نمیگزد. ما چه میدونیم اسرار قیامت چیه؟ واقعا اینها ذهن را نمیگزد. یه سرسه چیزهاییست که ما علمشو به اهلش مراجعه میکنیم، میپذیریم اینا رو. اما اونی که ذهن را میگذد این است که ما از این زمینیم، نه تنها مشغولی علمی ماست بلکه با سرنوشت آینده ما کار داره. همیشه فشار میاره که ما در مقدر چی خواهیم شد، چه میشود، نه اینکه در عالم چه میگذرد از ثمر علمی داشته باشه. ما کجا میریم، چی میشیم، چجور خواهیم شد، چجور زنده میشیم. ما در این که از زمین این حرفی نیست، دوباره میریم تو زمین این هم حرفی نیست، بار سوم که از این زمین میخوام بیرون بیاییم، بعد از این که خدای سبحان این زمین را تبدیل کرده است الی ارض لم یعص علیها، ما را بیرون میارن لست و ادری. قبل از این که این زمین تبدیل بشه الی ارض لم یعص علیها، ما را زنده میکنن، ما اولین و آخرین رو زمین زنده هست میشیم، دوباره این زمین رو برمیگردونن. این لست و ادری همزمان با تبدیل زمین ما را از زمین بیرون میارن، دو تا کار همزمان میشه لست و ادری. هر کدام از اینها حکم خاص خودش داره. اگر زمین تبدیل بشه الی ارض لم یعص علیها، بعد ما رو بخوان از اجزای همین زمین، از همون زمین بیرون بیارن، ما از زمین طیب و طاهر خارج میشیم، دیگه ما نیستیم. اینا سوالاتی است که خود سوال درکش مشکل از فزدن از جواب. مسئله معاد چون دست نخورده مونده است، همون طوری که در قرآن کریم یک جا بحث نفرمود در طی آیات بحث کرد، اگر قرآن کریم در بخشهایی محجور باشد نسبت به مسئله معاد این گونه از معارف غیبی محجورتر است. نه تو حوزه ها بحث میشه، نه تو دانشگاه ها بحث میشه، نه جایی از این امور، نه خصوصی بحث میشه، نه عمومی بحث میشه. وقتی آدم وارد بحث میشه منه با سوالات زیادی روبروست که ما کی از این زمین بیرون میاییم، در چه حالتی خدا ما را از زمین بیرون میاره. تمام مشکلات اینه که ما وضع خودمون رو بخوام بفهمیم، وگرنه هر دلیل معتبری که دلالت کرد که این کار را ذات اقدس اله انجام میده از اون طرف برای ما حل است، چون هم قدرت ذات اقدس اله نامتناهی است، هم علم او نامتناهی. این دعای باید خونده بشه از یک طرف، یا این دو طرفه که منها خرناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجهم اثارت اخرى، از یک سو یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماواتو، از سوی دیگر مطلع بعدی در جریان توفی است. مرحوم صدوق رضوان داره تویید نقل کرده، دیگرانم آوردن که کسی وجود خدمت وجود بارک هست این سرامون رسید. عرض کرد خدا ادعا دارد که در این قرآن اختلافی نیست، لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، در حالی که ما معاذ الله تو قرآن اختلاف پیدا کردیم. حضرت ابو کجاش اختلاف دارد؟ عرض کردید در جریان توفی و قبض روح خدای سبحان گاهی توفی را به خود اسناد میدهد، گاهی به فرشته مرگ سلام الله به نسبت میدهد، گاهی به فرستاده هایی که زیر مجموعه فرشته مرگن نسبت میدهد، گاهی فرمود الله یتوفی الانفسهین موتها، گاهی فرمود یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، گاهی فرمود توفت و رسولنا. حضرت این رو پاسخ داد، فرمود به اینکه درجات توفی فرق میکند، درجات قبض روح فرق میکند، اون او حدیر را ذات اقدس اله قبض میکند، اون خواص را فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه قبض میکند، افراد عادی را فرستاده های عزرائیل سلام الله علیه قبض میکند. این اختلافی نیست، برای اینکه این مربوط به درجات است به مانند او. ولی این مسئله باید ملحوظ بشود که در همه موارد هر سه حضور دارند. یعنی این چنین نیست که ذات اقدس اله در کارها دخیل نباشد، کار را معاذ الله واگذار کرده باشد. هیچ کاری نیست مگر اینکه ذات اقدس اله اونجا حضور دارد و انجام میدهد. منتها اگر تفاوتی در این درجات سکونه است، مال اون متوفاست نه مال متوفی. این شخص فقط درجه ایمانیش متوسط است، یا خدای ناکرده از اون طرف به درکات رسیده است، فقط مأموران عزرائیل سلام الله علیه را میبیند، یه عده را میبیند که یضربون وجوههم و ادبارهم. در دو بخش از قرآن کریم فرمود یه عده هستند که وقتی جانشون را فرستادها میگیرند، سیلی به صورتشون میزنند، مشت به پشتشون میزنند و اینها را با این زدن از دنیا بیرون برند. یضربون وجوههم و ادبارهم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شاهباد استاد امام رضوان الله علیهما را. در اون رساله شریف شذراتشون توجیهی دارند نسبت به اینکه فرست، اینکه در دو جای قرآن خدا فرمود ملائکه هنگام قبض روح بعضی از افراد یضربون وجوههم و ادبارهم چیه؟ فبودن ملائکه موکل دنیا میبینن این شخص عمرش به پایان رسیده، وقتش تمام شده، کاری هم انجام نداده، جای دیگران را میگرفته، با فشار پشتشو میزنن این از دنیا بیرون میکنه. موکلین برزخ میبینن این با دست خالی روی سیاه داره میاد، به صورتش میزنن که در این مدت چه کردی؟ هم اونا که روبرو هستن صورتی رو میزنن، هم اینا که اینو میخوان تعقیب کنن اخراج کنن پشتشو میزنن. خب یضربون وجوههم و ادبارهم. یه دستن که فرستادهای الهی در هنگام قبض روح اونها مؤمنان متوسطن، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم تبتم فادخلوا خالدین، که این بحثش در سوره مبارکه نحل هم سال نحل گذشت. یه عده بهترین لذت برای اونا هم لذت جان دادن است. فرشته های الهی میان، با احترام میان، سلام عرض میکنن، من از هر دری که خواستی وارد بشی، چه در جنت برزخی تا برسه به اون قیامت کبرا. اما وقتی وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام اینا میخوان جانشون را تسلیم بکنن، در این حال که فرستاده های اسرائیل سلام الله علیه به عنوان خدم حضور دارن، خود اسرائیل سلام الله علیه به عنوان خادم حضور دارد، اون که اینها این ذوات مقدس میبینن، ذات اقدس اله است که با قلبشون مشاهده میکنن و جان را تسلیم میکنن. ممکن نیست در قبض روح کسی خدا حضور نداشته باشه، برای اینکه کار به دست بر اساس توحید کار به دست اوست، متا این بند خدا نمیبینه، این غافل است نمیبینه، یا اسرائیل سلام الله علیه حضور نداشته باشه، ولی این لیاقت نداره که اسرائیل سلام الله علیه رو ببینه، فقط با همین ملائکه زیر مجموعه کار داره. وجود بارک از تعمیر سلام الله علیه فرمود این سه طایف آیات که گاهی توفی را به خدا، گاهی توفی را به اسرائیل سلام الله علیه، گاهی توفی را به ملائکه زیر مجموعه اونها اسناد میدهد، این ناظر به سه درجه است و تفاوتی هم بین این درجات هست، لذا تفاوتی در آیات قرآن کریم نیست. میمونه یه بخشی مربوط به بدن که اون هم سوالی است که برای همه ما مطرح است که این ذهن رو میگزه که بالاخره ما با کدوم بدن، یه چیزیست که میخواییم بفهمیم، درست بر ما واجب عینی نیست بفهمیم با کدوم وضع میاییم. همین که قبول کردیم هرچه را قرآن و اسرت فرمودن در باره بدن، طوری که هر کسی رو ببینی در روایت هم دارد لقلت انه فلان، ببینی میشناسی، این کافیست، با همین بدن هم مشهور میشیم. اما این سوال برای همیشه برای ذهن ما هست که بالاخره سخن از امتزاج نیست، سخن از تحول و تبدیل است. این بدن تبدیل میشه به خاک، اون خاک تبدیل میشه به میوه، اون میوه تبدیل میشه به نطفه، اون نطفه تبدیل میشه به انسان دیگر. سخن از تبدیل است، سخن از امتزاج نیست. بله، اگر این درباره امتزاج و اختلاس باشه، این آیات سوره مبارکه لقمان فاسخوست که ذرات بدن این شخص طیب در خاک هست، ذرات بدن اون شخص خبیث هم در خاک هست، اینا از علم ما مستور است ولی پیش علم خدا هست. اما سخن از تبدیل است، یعنی این تبدیل شده به میوه، این میوه را فرون شخص کافر خورده است و شده نطفه. این چیه نیست که این ذرات به عینه ها موجود باشند منطقه از علم ما مستور باشند، اینا تبدیل می شوند. سخن از اشکال علمی نیست که کی میتواند این ذرات رو از هم جدا کنه. والذی ینبغی ان یقال، اون مقداری که میتواند ذهن خود ما را آرام بکند در جریان دنیا، البته راه های فراوانی دارد که راههای فراوان را ممکنه دیتی کنند، ولی اون مقداری که میتواند ذهن را آرام بکند این است که ما همون طوری که جریان دنیا را باور کردیم و برای ما حل شده است، همین طور می توانیم جریان معاد را حل کنیم و باور کنیم. بیان و زارش این است که ما در دنیای بدنی داریم به یک روحی، این بدن ما در طی 7-8 سال یا کمتر و بیشتر کلن عوض می شود. این چی نیست که این ذرات گوشت، پوست، استخوان، این همون ذرات اولیه دوران کودکی باشه، که تمام ذرات بدن عوض می شود. اونایی هم که میگویند بعضی از ذرات مغز عوض نمی شود، این سخن ناصواب است، منتها سرعت اونها بسیار بسیار ضعیف است، محسوس نیست، با ابزار کشف نمی کنند. نظیر اینکه سابقی ها می گفتند به اینکه ستاره زحل و مانند آن، اینایی که ما میگیم جزء ثوابتن در برابر سیارات، اگر اینا که جزء سیاراتن، اگر یه ستاره ای رو ما میگیم در فلک هشتم به اصطلاح سابقی ها اینا جزء ثوابتن، نه یعنی حرکت ندارن. بعضی از ستاره ها حرکتشون در مجموع که یک دور بخواهن مدارشون طی کنن 30,000 سال، 40,000 سال یا کمتر و بیشتر طول میکشه. این به رصد نمی آید، به دید رصدباران نمی آید، خیال میکنه اینا ثابتن. برای اینکه این رصدبان 30 سال یا 40 سال یا کمتر و بیشتر زنده است و رصد میکنه، این نمی بینه که مثلا با ابزار رصدیش کمترین تغییری در فرون ستاره پیدا شده. این خیال میکنه اینا ثابتن. میگن ما ثابت در فلکیات نداریم، همه در کلون فلکی یسبهون، منتها بعضی ها مدارشون رو 40,000 سال، بعضی 50,000 سال، بعضی 30,000 سال کمتر بیشتر طی میکنن، حرکتشون مسئول است. ذرات بدن هم همینطوره، از بس رقیق و دقیق است انسان خیال میکند که مثل این خالی که الان پشت دستشه، پشت انگشتش است، دستشه، کف دستشه، این همون خال دوران کودکی است، در حالی چندین بار عوض شده است. حالا این که عوض طبیعی، حالا مسئلتون شرعیه، اگر کسی در سن 20 سالگی سرقت کرده بس در محکمه هم ثابت شد که این سرقت کرده، باید برابر از سارق و سارق فقط و عیدی هم از شقت کنن. این فرار کرده، بعضی مدت کوتاهی تصادف کرده، دستش قطع شده، فوراً کسی که مرگ مغزی شده بود دستش هم گرم بود به این دست پیوند زدند و گرفت، بعد از 6 ماه دست گرفت، ولی این شخص همچنان فراریه. بعد مشکل کلیه پیدا کرد، کلیه های او رو عوض کردن، مشکل قلب پیدا کرد، قلب او رو عوض کردن، مشکل چشم پیدا کرد، چشم او رو عوض کردن. در طی 10-20 سال تمام اعضای او به تدریج عوض شده، تو تصادفایی کرده. حالا بعد از 20 سال دیگر که این شخص سنش به 40 سالگی رسید، این دوباره گرفتار محکمه شهر شد. شهر مقدس در محکمه عدل با این چه می کند؟ این میتونه بگه آقا این دستم در همون دست اولی نیست، شما الان میخوای فقط و عیدی همه بگی این دست اون دست نیست، یا اگر بخوای منو متنبیه کنی من این بدنم اون بدن نیست، یا عقل علمی یک، عرف مساعد با عقل علمی دو، میگوین بدن بودن بدن به نفس است، هر جزئی را که نفس قبول بکنه میشه بدن او. چرا در فقه فتوا میدیم اگر کسی دستش قطع شده، کسی که در آستانه مرگ مغزی بود دست او را با این دست پیوند زدن، یکی مسلمان بودی که کافر، دست کافر را به دست مسلمان پیوند زدن، تا این دست نگرفت اون کافر، اگر کافر حربی باشد خب نجسه، این نمیتونه وضو بگیره. اما وقتی که بد نفس این بد دست رو قبول کرد و گرفت، این دست میشه پاک، میشه با او وضو گرفت. چرا فتوا رو اینه؟ بدنم همینطوره، سر تا پای بدنم همینطوره. بدن بودن بدن به وحدت نفس، هر جزئی را که این نفس بپذیره بپروراند بدن اوست. الان تو محکمه عدل اسلامی مگر کسی میتونه بگه آقا این دست غیر از اون دست است، شما دست رد نکنی؟ یا میگن دست اوست دیگر. این در دنیا برای ما هست، همین رو هم تو آخرت میشه حل کرد. این مقدار انسان رو کمی آرام میکند که از اون گزندگی ذهن به در بیاد. وقتی ما در دنیای هم چیزی داریم که بدن در قبال نفس نیست، فرع نفس است، تابع نفس است، هر چیزی را که نفس بپذیرد بدن اوست. اگر در این دنیا رو داریم، تو محکمه عدل هم همین رو داریم، تو فقه هم همین رو داریم، فریق و دل باعت فضاره. حالا راه های دیگری، اسرار دیگری در علوم الهی فراوان است که ما دسترسی نداریم، ولی ما از این فشار ذهن نجات پیدا میکنیم که وضع اینه. میمونه مسئله رجعت و تناسخ. درست است، ولی عدل مناسب باد باشد، ولی بالاخره بدن او باد باشد یا نه، بدنی باد باشد که مناسب با فضای آخرت است. آخرت طور است که انسان میلیون ها سال بمونه، این بدن نمیپوسه، بیمار نمیشه، بمانه، این درست. اما بدن زید باد باشه یا نه، یه اشکال در این است که چگونه این بدن هزارها سال میمونه و نمیمیره. این پاسخش این است که ذات اقدس الله بدن مناسب برزخ را در برزخ، مناسب با معاد و هشت اکبر را در هشت اکبر عطا میکنه. این درست. اما اشکال دیگر این است که بدن زید رو بالاخره باید به زید بدن یا نه. اون اشکالی که بدن مناسب را خدا عطا میکند، اون برای اون اشکال است که اون پاسخ اون اشکاله که چگونه بدن انسان میلیون ها سال میمونه. پاسخش اینه که ذات اقدس اله بدن هر عالمی را مناسب اون عالم خلق میکند. این درست. اما اشکال کلامی اینه که بالاخره بدن زید رو باید به زید بدن یا نه، برای اینکه ما با این بدن کار داریم. این بدن باید شهادت بدهد، هم دست باید شهادت بدهد که صاحبش فلا معصیت کرده، تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم، باید بدن زید باشه تا شهادت بده دیگه. درسته بدن مناسب اون عالم است، ولی تا بدن زید نباشه که شهادت نمیده که. این الیوم نختی با علا افراهم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم، بعد بگد لما شهدتم علینا بالقال لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. بالاخره بدن زید باید باشه که شهادت بده زید چه جنایتی کرده یا نه. این اشکال دوم را این مطلبی که ارشد میتواند نرم بکند که بالاخره بدن بودن بدن به این است که نفس بپذیره، اما خصوصیاتش رست و ادریر. اما اون اشکال که چگونه یک بدن میلیون ها سال میمونه، بله پاسخش اینه که ذات اقدس اله بدن دنیا را مناسب دنیا، بدن برزخ را مناسب برزخ، بدن هشت اکبر را مناسب هشت اکبر می آفریند. مطلب دیگه این که بله چرا؟ بله، هر بدن خود او باید باشه. خود او این ضمیر شیم به اصل به نفس برمیگرده. مادامی که زید این بدن را قبول کرد، بدن زید است. ما مگر در دنیا یه بدن ثابت داریم تا طلبکار باشیم؟ ما که روزانه در تغییریم. که کسی که 80 سال سن کرده، 8 بار تمام ذرات بدن او عوض شد. حداقل ما بدن ثابتی نداریم. تو کسی بگه بدن من کو، هر چرا نفس من بپذیرد بدن اوست. ما در دنیا مگه چی حل میکنیم؟ همین مسئله محکمه اسلامی رو چی حل میکنیم؟ همین مسئله فقهی رو چی حل میکنیم؟ مگر ما یه بدن خاصی رو ارث بردیم که بگیم این بدن ماست؟ ما در دنیا به چی میگیم بدن ما؟ اونی که روح ما بپذیره به او رو بپرورون. همین. ما یه ذرات خاصی به نام بدن خودمون نداریم. هر چی در دنیا گفتیم آخرت حله. هر چی در فقه گفتیم اونجا حله. هر چی در محکمه قضا گفتیم اونجا حله. الان در محکمه قضا هیچ عقلی میتواند اشکال کند به محکمه قضا که آقا شما که میخواید دست این سارق فراری بعد از 20 سال گرفتار شده را قطع کنی، این دست اون دست نیست؟ یا میگن دستش قطع کن. هیچ فقیه فتوا میداد که این دست نجسه برای اینکه دست کافری را به اینجا پیوزدن گرفتن؟ وقتی گرفتن گرفت. ما یه بدن ثابتی نداریم که تق تلق ما باشه بگه این بدن ماست. هر چرا نفس بپردیرد و بپروراند و او رو تربیت کند بدن باشد. هر چی در دنیا گفتیم اون آخرت هم مسئله حل میشه. البته وجوه دیگری ممکنه باشه، ولی این مقدار که از فشار ذهن کم بکنه این اثر رو داره. مطلب دیگه فرق بین رجعت و تناسخ است. در جریان تناسخ اینه که روح بدن را رها بکنه. اینا که تو پرانتز مطالعه کنید اینا الفبای معادن به حساب دار آدم خیال میکند که مطلب عمیق علمی است. اونجا ما 6 طایفه کردیم، اینجا 7 طایفه کردیم. این بحث تفسیری که یه عده سرگرم بکنه علمیه. خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. بهشون عرض کردم که شما نه در اصول فلسفه از معاد بحث کردید، نه در بدای و نهایی از معاد بحث کردید، نه در تعلیقه اسفار. فرمود هنوز فهم معاد روزی این مردم نشده است که اینا بفهمن معاد یعنی چی، مرگ یعنی چی، حیات یعنی چی. خیال نکنید اینا که به عرضتون رسید مطلبای عمیق علمیه، یعنی چون نشنیدید خیال میکنید علمیه. علم جای دیگه است. آدم وقتی وارد اون اشکالای نفسگیر میشه اونجا میفهمه تازه بحث معاد چیه. حالا این پرانتز بسته. حالا هنوز روزی مردم نشده. به هر تقدیر جریان رجع با جریان تناسخ فرقش اینه. تناسخ که مستحیل است آن است که روح از این بدن فاصله بگیره، به بدن دیگر تعلق بگیره، یا همسطح هست میشه نسخ، یا نزولی است به بدن حیوان تعلق میگیره میشه مسخ، یا به بدن گیاه و جماد تعلق میگیره میشه رسخ و فسخ. در کتابهای کلامی این اقسام چهارگانه مستحیل شد، یعنی نسخ و مسخ و رسخ و فسخ گفتن مستحیل است. اما در جریان رجعت روح به بدن خود شخص تعلق میگیرد نه بدن دیگری. این مرد زنده میشه. اونی که وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه گفت اینی احیی الموتا، یعنی روح همین شخص را به همین شخص برمیگردونه. این تناسخ نیست. تو رجعت تعلق مجدد روح زید است به بدن زید به همون معنایی که گفته شد، ولی در تناسخ این است که این روح تعلق بگیره به بدن یک نوزاد و همه اون چرا که میدانست از ذهنش رفت برمید از صفر شروع میکنه، اون میشه تناسخ، این میشه رجعت. حالا اینها که ذهن مستشکلان دیروز امروز هم بیش از این حد نیست. اونی که سید در استاد میفرماد به این که هنوز فهم معاد روزی مردم نشده است، نه اشکالاتش در ذهن منکران معاد است، نه توقعش در ذهن معتقدان معاد. هر اشکالی را که منکران معاد بکنند اهم از وثنی یا غیر وثنی پاسخش در قرآن هست، بیش از این اصلا تو ذهن اونها نمیاد. قرآن کریم بعد طرح همه مسائل میفرماد دست اینا خالیه، اینا هیچ اشکال علمی ندارن. این تو سوره مبارکه القیامه که قبلا آیش اشاره شد به این صورت به فرمود، فرمود به این که ایحسب الانسان و الان نجمع ادامه. انسان خیال بکنه که ما استخوناش، چون این دیگه من یحیی العظام و هی رمیم، دیگه ما استخوانش رو جمع نمی کنیم. این چه اشکالیست؟ بلا قادرین علا ان نصفی بنانهو، ما این سرانگشت، این خطوط سرانگشت، خطوط ریز و درشت سرانگشت، این انگشت مار، انگشت مار که میکنم برای عرض که هیچ انگشتی شبیه انگشت دیگر نیست تو این 7 میلیارد. همونطوری که واختلاف السنتکم آیه است، واختلاف الوانکم آیه است، و اختلاف و بنانکم آیه است. اما این بنان هر کسی، سرانگشت هر کسی رو دوباره میتونیم مثل اول بسازیم دیگه. ما ساختیم دیگه، ما که فراموش نگردیم چی رو ساختیم که به ما کان عرب بکنه سیا. ما بنانشون رو دوباره برمیگردیم سرست به ازام. اینا مشکل علمی ندارن، لکن مشکلشون در جای دیگه است. بلا قادرین علا نصفی بنانه، پس اینا هیچ شبه علمی ندارن، اونده شهوت عملی است. بل یرید الانسان لیفجر امامه، این میخواد جلوش باز باشه. این به اصطلاح خط قرمز قبول نمیکنه. معادی خفه غیر برسه دیگه، بالاخره آدم مسئولی در برابر کار دیگه. و ذات اقدس اله قبل از اینکه ما را به بگیر و به بند بترسونه، به خضوح و فقلوح بترسونه، ما را به حیا دعوت کرده. عود علم یعلم به ان الله یرا، این تو سوره مبارکه علق دیگه، علق از اتاقه سوال قرآن است دیگه. قبل از اینکه سایر آیات جهنم و امثال جهنم نازل بشه، ما رو به حیا دعوت کرده. حالا اگر حیا اثر نکرد، اونگاه به گیر و بند شروع میشه. و بود انسان نمیداند که خدا او را میبیند. علم یعلم به ان الله یرا، این اساسی بود. الان اینجا فرمود که بعد یوری گل انسان رو یفجر امامه، این میخواد جلوش باز باشه دیگه. حالا یا از این طرف شبهه میکنه یا از این طرف شبهه میکنه، چی شبهه است؟ در برابر قدرت مطلق چی شبهه است؟ گاهی ذات اقدس اله میفرماد به این که شما که قبول دارید خدای سبحان بشر رو اول آفریده، اعاده بشر بعد از خلقت اولی آسان تر از اول است. و هو اعون علی، بعد فوراً برای تفهیم مخاطبان فرمود و له المثل الاعلا و لله المثل الاعلا. فرمود ما این رو به عنوان جدال به فرای فهم شما گفتیم، گفتیم این کار برای خدا آسان تر است نسبت به کار خدای سبحان، آسان آسان تر ندارد که. قدرت اگر نامتناهی شد، یک برابر اراده کار میکند نه برابر حرکات دست و پا، دو یکی آسون باشه یکی آسون تر نداره که. دو تا نمونه قرآن کریم ذکر میکند، یکی مشکل ترین کارهای عالم است، یکی هم آسون ترین کارهای عالم. بود هر دو برای ما یکی. اونی که آسون ترین کارها برای عالم است این که آدم سایه رو جمع بکنه. خب سایه که سنگین نیست، آدم سایه رو بخواد جمع بکنه سخت باشه که. سایه یک مرز بین نور و ظلمت است، این ظل نمیگذارد نور به منطقه برسه، میشه سایه. فرود به این که علم تر الی ربک کیف مد الظل لو شاعر جعله ساکنا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، اگر یسیر بنی آسون باشه نه تدریج. اما این سایه را با آسانی جمع میکنیم، جمع از سایه آسان تر مدید چیزی نداریم تو عالم که، برای اینکه چیه وجودی نداریم. اون کاری که از او سنگین تر در عالم نیست، کل تغییر عالمه، کل عالم آدم به هم بزنه دوباره بسازه، این میشه هشت اکبر. اگر و سماوات و مطویاتون به یمینه بشه، اگر بر ارزو قبضته یوم القیام بشه، کل این نظام سپهر و زمین را بخواهد و هم بزند دوباره بسازد، کاری از این سنگین تر فرض ندارد که. همون حشرون علینا یسیر، این پیش ما آسونه، ما کل این عالم رو با آسانی به هم میزنیم دوباره میسازیم. در برابر قدرت مطلق فرقی بین اون کار سنگین و این کار آسان نیست. فبود اگر من یه وقتی گفتم اگر خدا بار اول انجام داد به هو احون و علیه، اعاده آسون تر از خلق آفرینش اول است، این برای توجیه شماست. بله الله المثل الاعلا، مواد خیال کنید یکی آسان است یکی آسون تر، اصلا چنین نیست، هر دو پیش خدای سبحان یکسان است. الحمدلله رب العالمین.